سلام و خسته نباشید به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. پاکستان هفته آینده میزبان شماری از مخالفان حکومت طالبان خواهد بود که اکنون در تبعید به سر میبرند. به گفته شماری از منابع از جمله زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، این نشست قرار است در 25 و 26 آگوست در پاکستان برگزار شود. خلیلزاد شنبه شب 25 اسد در صفحه اکس خود نوشت که در میان این مخالفان چهره های حضور دارند که از مقاومت مسلحانه در برابر طالبان حمایت میکنند. او با ابراز تأسف از میزبانی پاکستان توضیح نداده است که کدام سیاستمداران افغان در این نشست شرکت خواهند کرد. برخی خبرنگاران گزارش دادند که در میان این افراد شماری از رهبران جهادی پیشین و فعالان مدنی نیز شاملند. بر اساس گزارش ها این دیدارها توسط انستیتوت ثبات استراتژیک جنوب آسیا در اسلام آباد برنامه‌ریزی شده و هدف آن ایجاد اعتماد عنوان شده است. وزارت خارجه پاکستان تا کنون در این مورد موضع رسمی نگرفته است. شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان میگوید که در ولایت های هرات و مزرعه شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان میگوید که در ولایت هرات برای 3 پروژه انتقال برق به ارزش 41 میلیون دلار قراردادهای را با شرکت های خصوصی به امضا رسانده است. این شرکت روز یکشنبه در اعلامیه گفته که این پروژه ها با شرکت های زازو افغانستان و کابل ملی به امضا رسیده است. بر اساس این قرارداد برق 220 کیلووات از سبستیشن نورالجهاد تا سبستیشن پل هاشمی و سپس تا سبستیشن 24 هوت شهیدان انتقال خواهد یافت و همچنان ایجاد یک سبستیشن جدید و لین های مربوط نیز شامل این قرارداد می باشد. این اعلام در حال صورت می‌گیرد که باشندگان سراسر افغانستان در ماه‌های تابستان از کمبود برق شکایت دارند و می‌گویند این مشکل چالش‌های جدی را برایشان به میان آورده است. در افغانستان دسترسی به برق محدود است، در حالی که افغانستان ظرفیت تولید انرژی را داراست، اما گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که تنها حدود 38% مردم این کشور به برق دسترسی دارند. شمار قربانیان سیلاب‌های پاکستان به 344 نفر رسیده است. خبرگزاری فرانس پرس شب گذشته به نقل از مقام‌ها گزارش داد که حدود 2000 عضو تیم‌های نجات هنوز در جستجوی افراد ناپدید شده و گرفتار در زیر آوار هستند. ویرانی جاده‌ها و پل‌ها روند عملیات امدادرسانی را با مشکل روبرو کرده، اما مقام‌ها می‌گویند تیم‌های نجات پیاده خود را به مناطق آسیب دیده رساندند. بیشترین تلفات در مناطق بونیر، باجوار، سواد، شنگله، منصیره و پتگرام در ایالت خیبر پختونخوا در نزدیک مرز افغانستان رخ داده است. این سیلاب ها پس از بارانهای شدید موسمی روز جمعه جاری شدند و دست کم 120 نفر نیز زخمی شدند. هزاران اسرائیلی معترض به ادامه جنگ در پی فراخوان خانواده های گروگان ها روز یکشنبه به جاده ها آمدند که در برخی نقاط به درگیری و بازداشت هم انجامید. این اعتراض ها بیش از یک هفته پس از آن برگزار می شود که کابینه امنیتی اسرائیل با طرحهای برای تصرف شهر غزه موافقت کرد. جنگی که 22 ماه به طول انجامیده و شرایط انسانی وخیمی را در سرزمین فلسطینی ایجاد کرده است. این جنگ با حمله گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 به اسرائیل آغاز شد، حمله‌ای که طی آن 250 نفر هم گروگان گرفته شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. در حال حاضر 49 گروگان همچنان در غزه هستند که ارتش اسرائیل می گوید 27 نفر از آنان کشته شدند. سازماندهندگان اعتراض ها و گروه اصلی کارزار خانواده های گروگان ها در فراخوان خود خواستار اعتصاب عمومی در روز یکشنبه نخستین روز هفته در اسرائیل شده بودند. خبرگزاری ها گزارش دادند که روز یکشنبه بسیاری از کسب و کارها در اورشلیم و تل‌آویو تعطیل بودند. و رهبران اروپایی قرار است در باره گام‌های لازم برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کنند. نشستی که پیش از ملاقات برنامه‌ریزی شده ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برگزار می‌شود. قرار است روز یکشنبه 17 آگوست، یک روز پیش از دیدار مهم زلنسکی در کاخ سفید، رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان یک تماس ویدیویی برگزار کنند. اوکراین در تلاش است اروپا را در مذاکرات مربوط به راه حل سیاسی برای پایان جنگ و نیز در زمینه تضمین‌های امنیتی مورد نظر کیف دخیل کند. بر همین اساس ممکن است یکی از رهبران اروپایی روز دوشنبه زلنسکی را در سفر به واشنگتن همراهی کند. زلنسکی روز 16 آگوست در صفحه اکس خود و پس از گفتگوهای آمریکا و روسیه در آلاسکا نوشت: مهم است که اروپایی‌ها در هر مرحله حضور داشته باشند تا همراه با آمریکا تضمین‌های امنیتی قابل اعتماد فراهم کنند. نشست آلاسکا که در تاریخ 15 آگوست برگزار شد، بالاترین سطح دیپلماسی میان واشنگتن و مسکو از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 بود. با این حال به نظر نرسید تغییر اساسی در اهداف جنگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین ایجاد کرده باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. قرار است تا 8 روز دیگر پاکستان میزبان گروهی از مخالفان سیاسی حکومت طالبان باشد. سخنگوی حکومت طالبان گفته است که برای رفع محدودیت آموزش دختران منتظر مجوز شرعی اند تا علمای دین را قانع سازند. اما دختران محروم از آموزش تاکید میکنند که در دین اسلام مخالفت با آموزش دختران وجود ندارد.
ما به حیث استاد مدرسه ای را گفتم میتوانم که در قرآن عظیمشان و کتابای اسلامی به شکل واضح آمده که طلب علم بر مرد و زن مسلمان واجب میباشد و هر زن حقی را دارد که با مانند مردها تحصیل بکنند.
و برخی از جوانان افغان میگویند استفاده طولانی از ادفون باعث مشکلات شنوایی آنان شده است.
پیش دکتر گوش گلوم که مراجعه کردیم، اونا معنی چیزا بر ما گفتن که این گوشکی بسیار زیاد نقص داره، خصوصا کسانی که از 3-4 ساعت روزانه زیاد استفاده میکنن و در والیه یا صدایش بسیار بلند میمانند.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. قرار است تا 8 روز دیگر پاکستان میزبان گروهی از مخالفان سیاسی و حکومت طالبان باشد. شماری از منابع خبری در پاکستان به رادیو آزادی گفتند که این نشست در اسلام آباد از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک آسیای جنوبی برگزار می شود. هرچند در مورد آجندای این نشست جزئیات ارائه نشده است، اما منابع گفتند که قرار است شماری از مقام‌های پیشین افغانستان، چهره‌های جهادی و زنان معترض در آن شرکت کنند. بیشتر از همکارم میشنویم.
برخی از خبرنگاران پاکستانی میگویند که قرار است به تاریخ‌های 25 و 26 ماه آگوست سال جاری اسلام آباد پایتخت پاکستان میزبان شماری از مخالفان حکومت طالبان باشد که در حال حاضر در تبعید به سر میبرند. حداقل 3 منبع رسانه‌ای برگزاری این نشست را به رادیو آزادی تایید کردند. آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش ذکر شود گفتند که این نشست در اسلام آباد از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک آسیای جنوبی یا SASSI برگزار می شود. با این حال وزارت امور خارجه پاکستان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است. هرچند در مورد اجندای این نشست تا کنون چیزی گفته نشده است، اما به نقل از منابع قرار است شماره از مقام‌های پیشین افغانستان، چهره‌های جهادی و زنان معترض از جمله فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه، نصیر احمد اندیش سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو و شماره دیگر در آن شرکت کنند. هرچند فوزیه کوفی در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او به تازگی در صفحه اکس خود با اشاره به این نشست نوشته است که جامعه مدنی باید خود در مورد حل مشکلات زنان گفتگو کند و اگر کشورهای منطقه به شمول پاکستان زمینه این گفتگوها را فراهم می‌سازد، این یک گام مثبت است. بانو کوفی گفته است که زنان افغان در حال حاضر با مشکلات فراوان دست و گریبانند و برای حل آن باید نهادهای مدنی گرد هم آیند و رای حل‌ها را جستجو کنند. در همین حال نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو در پیام کتبی به رادیو آزادی اشتراک خود در این نشست را تایید کرده و گفت گفته است که در هر آن نشست مدنی و دموکراتیک اشتراک خواهد کرد که در آن برای بیرون رفت افغانستان از وضعیت کنونی تلاش صورت گیرد. همچنین سلمی خلیلزاد نماینده پیشین ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در صفحه ایکس خود از برگزاری این کنفرانس خبر داده است. به گفته خلیلزاد در میان مخالفان طالبان که در این نشست حضور دارند، جیره های نیز شاملند که از مقاومت مسلحان علیه حکومت طالبان حمایت می کنند. خلیلزاد از این اقدام پاکستان ابراز تأسف کرده و آن را یک تحریک عمدی خوانده است، اما نصیر احمد اندیشه برای رادیو آزادی همچنان در پیامش در این مورد نوشته که خلیلزاد می خواهد این بحث را از محور اصلی آن منحرف کند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز در صفحه فیسبوک خود موضع خلیلزاد را نادرست خوانده است. برخی از کارشناسان امور سیاسی می گویند پاکستان می خواهد با میزبانی و چنین نشست های بر حکومت طالبان در افغانستان فشار وارد کند. سمی یوسفزای یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت
یو انسټیټیوټ لخوا دغه سری چې ظاهرا پته ازینې پته نظام کې وی یا ازینې ممکن
اسوی یو انسټیټیوټ پاکستانی دعوت از کسانی که اعضای حکومت پیشین بودند شاید برخی افراد به طرف نیز در آن شامل باشند و همچنان نمایندگان جامعه مدنی نشان میدهد که پاکستان از وضعیت کنونی راضی نیست و چنین میاندیشد که رسیدن به یک تفاهم سیاسی با طالبان دشوار است. به همین دلیل به تدریج آنان را که مخالف سیاسی طالبانند به پاکستان میکشاند تا بر طالبان فشار جدی وارد کند.
سایتی دلاره چه مخالفت که ویغوی پاکستان ترامات که خلبانو بندی جدی پشار واچی.
این نشست در حال برگزار می شود که اخیراً روابط طالبان و پاکستان در مقایسه با گذشته ظاهراً در مسیر بهتری قرار گرفته است. هرچند در اوایل ماه اگست سفر برنامه ریزی شده ی امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه ی طالبان به اسلام آباد به تبیق افتاد و بعداً گفته شد که سازمان ملل با او اجازه سفر نداده است، اما قرار است همین هفته در روز چهارشنبه کابل میزبان وزیران خارجه پاکستان و چین باشد. با گزارش جیو نیوز پاکستان انتظار می رود امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگی وزیر خارجه چین و اسحاقدار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه در کابل با هم دیدار کنند. با گفته منابع پاکستانی اجنده این نشست مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان خواهد بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سخنگوی حکومت طالبان گفته است که برای رفع محدودیت آموزش دختران منتظر مجوز شرعی اند تا علمای دین را قانع سازند، اما شمار از دختران محروم از آموزش با انتقاد از این اظهارات تاکید می کنند که در دین اسلام هیچ گونه مخالفت با آموزش دختران وجود ندارند. فعالان بخش آموزش و عالمان دین نیز این سخنان را بهانه‌جویی خوانده و می گویند طالبان در واقع اراده برای برداشتن ممنوعیت آموزش دختران ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کوکر.
4 سال پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید کار روی این موضوع جریان دارد تا زمانی که مجوز دقیق شرعی برای آن به دست آید. مجاهد روز شنبه 16 اگست در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولونیوس گفته که عفت خواهران مهم است. رفت آمد آنان نیز اهمیت دارد. از لحاظ شرعی باید مجوز دقیق به دست آید تا علمای دین قانی ساخته شوند. اما شماری از دختران محروم از آموزش در واکنش به این اظهارات تاکید می کنند که تعلیم و تحصیل حق انسانی و اسلامی آنان است و در دین اسلام هیچ مخالفت با آموزش دختران وجود ندارد. یکی از این دختران که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و پس از محدودیت های طالبان از ادامه تحصیلات عالی باز مانده می گوید اکنون در یک مدرسه دینی تدریس می کند. برادی آزادی گفت
ما به حیث استاد مدرسه ای را گفتم میتوانم که در خلان عظیمشان و کتابای اسلامی به شکل واضح آمده که طلب علم بر مرد و زن مسلمان واجب میباشد و هر زن حقی را دارد که با مانند مردها تحصیل بکنن، زحمت بکشن و خود را به مقام برسانن.
یک بانوی دیگر که پیش از حاکمیت دوباره طالبان و وضع محدودیت ها بر آموزش دانش آموز صنف نهم مکتب بود و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که 4 سال بهانه تراشی طالبان در زمینه آموزش دختران آنان را با سرنوشت تاریک روبرو کرده است.
که میبینید 4 سال گذشت از بسته شدن مکاتب، یعنی 4 سال دختران که قرار بود امروز دکتر باشن حالا در کنج خانه نشستن، دختران که قرار بود امروز معلم باشن حالا ازدواج کردن و با 2-3 طفل که در جهل و نادانی بزرگ میشن قرار دارن.
اظهارات مجاهد در مورد مجاوز شرعی برای آموزش دختران در حال مطرح می شود که بیشتر شماری از علمای اسلام و نیز سازمان همکاری اسلامی بارها بر حق آموزش دختران به حیث یک فریضه اسلامی تاکید کرده و خواهان بازگشایی مکتب‌ها و نهادهای تحصیلات عالی بر روی آنان شدند. فعالان حق آموزش و عالمان دین نیز می گویند طالبان با بهانه قرار دادن مسائل شرعی در حقیقت مانع آموزش دختران می شوند. فضل الهادی وزین، فعال حق آموزش و عضو اتحادیه جهانی علمای اسلام در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اصل سخن این است که امارات اسلامی حرکت طالبان برای بازگشایی در روزهای مقاطع برای تخنان برنامه ندارد و هرچی که اینها میگویند بهانه های متناقضی را میکنند. اصل این است که اراده برای این کار موجود نیست. اگر اراده موجود میبود در این 4 سال کاری میشد، پیشرفت میشد، کمیسیون تشکیل میشد برای این کار، زمین سازی صورت میگرفت، هیچ کاری نشده است. این فقط خاک به چشم مردم زدن است.
تصمیم حکومت طالبان مبنی بر منع آموزش دختران در داخل و خارج کشور با انتقادهای گسترده روبرو شده است و حتی برخی از مقامهای طالبان از جمله شیر محمد عباس ستانکزی معین وزارت خارجه آنان از حق آموزش دختران حمایت کرده و ممنوعیت آن را غیر قابل توجیه دانسته است. با وجود این طالبان تا کنون هیچ گونه انعطاف در این زمینه نشان نداده و مدعی‌اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در حالی که از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون از ادامه آموزش محروم شدند. رادیو آزادی.
شماری از فعالان حقوق زن دارنده دوسیه های مهاجرت جرمنی در مهمانخانه های تحت پوشش سازمان جی آی زید در پاکستان مدعی‌اند که در چند روز اخیر پلیس پاکستان ده ها افغان را از این مهمانخانه ها دستگیر و به افغانستان اخراج کرده است. آنها میگویند در حال حاضر با مشکلات زیاد در این مهمانخانه ها در اسلام آباد روبرو هستند و هر لحظه در معرض خطر دستگیر شدن و اخراج قرار دارند. همزمان دو نهاد حقوق بشر علی وزرای خارجه و داخلی جرمنی به اتهام کوتاهی در جلوگیری از اخراج افغانهای دارای وعده پذیرش دوسیه جنایی تشکیل دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از فعالان حقوق زن در پاکستان که پرونده های مهاجرت به جرمنی دارند خواستار اقدام فوری حکومت جرمنی برای انتقال فوریشان به آن کشورند. آنان مدعی‌اند که پلیس پاکستان در چند روز اخیر ده ها افغان را از مهمانخانه های تحت پوشش جی آی زید بازداشت و به افغانستان اخراج کرده است. یکی از فعالان حقوق زن که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش ذکر شود و از حدود یک سال به این طرف در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی است، شنبه 25 اسد بر رادیو آزادی گفت که سکوت و تأخیر در این خصوص میتواند جان آنان را به خطر بیاندازد. او افزود که چند پیش توسط پلیس پاکستان از داخل یکی از مهمانخانه ها در اسلام آباد همراه با شمار از زنان دیگر بازداشت و به حاجی کمپ انتقال داده شد.
منتظر انتقال هستم و تحت پوشش سازمان جی آی زد در یکی از مهمانخانه ها زندگی میکردم که متاسفانه به شکل ناگهانی پلیس پاکستان وارد اتاق ما شد. پلیس پاکستان همه ما را گرفت، به حاجی کمپ انتقال داد. حاجی کمپ وضعیتش بسیار وخیم بود، از لحاظ بهداشتی و از لحاظ غذا و تمام موضوعات مردم به شدت ترسیده بودن، وحشت کرده بودن، نگران بودن. متاسفانه به مرز انتقال داشتن و دیپورت شدن.
او هرچند واضح نساخت که خودش چگونه از بازداشت رها شد، اما گفت اکنون که در شهر پشاور پاکستان به سر میبرد نگران اخراج به افغانستان است. یکی دیگر از فعالان زن در یکی از مهمانخانه های اسلام آباد مربوط به اداره جی آی زید جرمنی نیز میگوید که هر لحظه نگرانی دارد که مبادا آسای پلیس پاکستان بازداشت و به افغانستان اخراج شود. او که نیز به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
در شرایط بسیار بدی قرار داریم. از صبح که ما بیرون میشیم از اتاق خود، در پارک ها، در جاده ها روز ما تیر میشه و از طرف شب هم با ترس و حال ناوخته شب پس برمیگردیم به هتل ها یا گست هاوس ها و متاسفانه پلیس تعداد زیادی از همتنها ما کسایی که دارندگانی کیس ها هستن دستگیر کرده و متاسفانه به کابل انتقال داده. تقاضای ما از دولت آلمان این است که در این شرایط سخت هرچی زودتر مقدمات انتقال ما به کشور آلمان فراهم کنند.
همزمان با افزایش این نگرانی ها دو نهاد مدافع حقوق بشر علیه یوهان واتفول وزیر خارجه و الکساندر دو برندت وزیر داخلی جرمنی در آن کشور پرونده جنایی تشکیل دادند و آنان را متهم کردند که در محافظت و جلوگیری از اخراج افغانهایی که در پاکستان وعده پذیرش برلین را دریافت کرده بودند کوتاهی کردند. خبرگزاری رویترز روز جمعه 15 اگست گزارش داده که این نهادها گفتند که اجازه دادن به پاکستان برای اخراج این افغانها نقض اصول ماده 221 قانون جزا است. با گفته نهادهای شاکی، بیش از 2000 افغان که قبلا برای انتقال به جرمنی تایید شدند در پاکستان در خطر قرار دارند و دست کم 400 تن از آنان در هفته های اخیر در پاکستان بازداشت شدند و از اخراج 34 تن آنان به افغانستان گزارش شده است. گفتنی است که وزارت داخلی جرمنی پیش از این گفته است حدود 2600 افغان که در پاکستان واجد شرایط انتقال به جرمنی هستند در 16 پرواز منتقل خواهند شد. حدود یک هفته قبل تعداد از مهاجران افغان در پاکستان که منتظر انتقالشان به جرمنی هستند و با گفته آنها در هماهنگی با اداره انکشافی آلمان جی آی زد به پاکستان آمدند، خبر دادند که پلیس پاکستان بیش از 40 نفر را که در هتل‌ها و مهمانخانه ها در اسلام آباد اقامت داشتند بازداشت و به آجی کمپ انتقال داده است. قابل ذکر است که بیشتر این فعالان زن از ترس تهدید طالبان افغانستان را ترک کرده و به خاطر رسیدن به کشور مقصد شب و روز دشواری را در پاکستان سپری می کنند که به گفته خودشان اکنون در معرض خطر بازداشت و اخراج به افغانستان قرار گرفتند. پاکستان از ماه اپریل سال جاری اخراج افغان‌ها از آن کشور را شدت بخشیده که بر اساس گزارش UNHCR تا تاریخ 6 اگست بیش از 352 هزار نفر به افغانستان بازگشتند یا مجبور به بازگشت شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
فوزیه خان زن افغان که در پاکستان به دنیا آمده و اسناد شهروندی آن کشور را دارد میگوید که در زمینه‌های مختلف به افغان‌ها کمک می‌کند. او میگوید که در موارد مانند امراهی با بیماران در شفاخانه، ترجمانی، حل مشکلات ویزا یا کمک به آزادسازی بازداشت شدگان به افغان‌ها خدمات ارائه کرده و تمامی این کمک‌ها را به صورت رایگان انجام داده است. می‌آیم که بیشتر در موردش در گزارش همکارم بشنویم.
هر ممکن کوشش کو سید بارډر کې سیسن زمون د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وګګیګو.
فوزیه خان رضاکار افغان در اسلام آباد پاکستان است که میگوید در زمینه های مختلف به افغان ها کمک کرده و خدمات داوطلبانه ارائه می کند. او می گوید که به نام فوزیه خانم هم یاد می شود و از ولایت لوگر افغانستان است که خانواده او سالها پیش به پاکستان مهاجرت کرده و او در همین کشور به دنیا آمده و اکنون 38 ساله است. به گفته او با یک تبعه پاکستان ازدواج کرده و اسناد شهروندی آن کشور را دارد. فوزیه خان روز شنبه 16 اگست به رادیو آزادی گفت:
ساعت 8:30 شب به وقت پاکستان است و به سوی پشاور در حرکت هستم، به سوی افغانهایی که در حال مهاجرت هستند. فردا صبح در مرز مشکلاتشان را بررسی خواهیم کرد، کمپ ها را زیر نظر خواهیم گرفت، امکانات برای زنان، تشناب های پاک و محفوظ و سایر نیازها را فراهم می کنیم، آب پاک را در دسترس قرار می دهیم و هر گونه کمک ممکن را ارائه خواهیم داد.
فوزیه خان با آن که تا صنف 7 مکتب درس خوانده میگوید که در بخش ترجمه، گرفتن ویزا و برخی مسائل دیگر مشکلات تعداد از افغانهای مهاجر را حل کرده است.
اکثریت افغان‌ها در هر زمینه به من مراجعه میکنند، مانند مشکلات درمانی، ویزا یا پاسپورت. من به آنها کمک میکنم.
او همچنین میگوید که از افغانهایی که اعضای خانواده ایشان بازداشت شده و توان گرفتن وکیل مدافع ندارند حمایت کرده است.
موارد دردناکی به من گزارش می شود، مانند افغانهایی که در اینجا زندانی هستند، با خانواده های خود ارتباط ندارند، توان گرفتن وکیل را ندارند یا کار و درآمد ندارند و حتی غذا ندارند. من به آنها کمک می کنم.
این سخنان فوزیه خان در حال بیان می شود که پس از بازگشت طالبان و قدرت، بسیاری از افغانها در پاکستان با مشکلات در بخش اخذ ویزه روبرو هستند. بر اساس گزارش ها، شماری از بیماران افغان برای آنچه که درمان بهتر می خوانند به پاکستان سفر می کنند، در حالی که با اردو زبان رسمی آن کشور آشنایی ندارند. در همین حال پاکستان در سالهای اخیر اخراج افغانهای مهاجر را افزایش داده و اکنون به دارندگان کارت POR نیز مهلت داده است تا پایان آگوست این کشور را ترک کنند. طبق اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، امسال بیش از 2.1 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند که از این میان 352 هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده یا مجبور به بازگشت شدند. فوزیه خان از حکومت پاکستان می‌خواهد که اخراج افغان‌ها به ویژه افراد در معرض خطر، بیماران، زنان، دانش آموزان و دانشجویان دختر را متوقف کند. او همچنین از افغان‌های دارای توان مالی و مقیم کشورهای غربی می‌خواهد که از بازگشت کنندگان حمایت کنند.
از افغان‌هایی که خیرخواه هستند یا در اروپا زندگی می‌کنند، می‌خواهم با ما همراه شوند و به افغان‌هایی که نیاز به کمک دارند کمک کنند. اگر با خود کودک دارند، در مسیر سفر به کمک نیاز دارند، همه ما باید به آنها کمک کنیم. اگر می توانید در افغانستان از آنها حمایت کنید. برخی از افغانها در آنجا خانه یا زمین ندارند. چند نسل آنها در اینجا ماندند. قبرستان هایشان اینجا است. کسانی که به افغانستان باز می گردند باید حمایت شوند.
آقا خلق بهتر آواندی افغانستان تا آقا از تکی کمک و سروسی.
شماری از جوانان افغان میگویند که استفاده طولانی از هدفون با درجه بلند صدا باعث مشکلات شنوایی آنها شده است. دکتران متخصص گوش هم میگویند که استفاده مداوم و با صدای بلند از هدفون ها میتواند به گوش ها آسیب برساند و توصیه میکنند که کاربران مدت و شدت استفاده را محدود کنند تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود. بیاین که بیشتر در آخرین دقایق این مجله این گزارش را بشنویم.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت هدفون استفاده میکنم.
انصار یک یوتیوبر است. او میگوید که از 6 ماه به این سو یک چینل گیم در یوتیوب دارد و نیاز دارد تا هر روز چندین ساعت به طور پیوسته از گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون استفاده کند. او که 20 سال است و در فرانسه زندگی میکند در مورد به رادیو آزادی گفت.
ادیت و گیم ویدیو که ادیت بکنم به خاطر تیک تاکم یا یوتیوب کارم است و باید است که استفاده کنم.
خوشحال جوان 25 ساله افغان ساکن بلژیم نیز می گوید که 3 سال به این طرف از گوشی های کوچک داخل گوش استفاده می کند، اما فقط وقتی که لازم باشد، مثلا هنگام بیرون رفتن یا استفاده از وسایل نقلیه عمومی آنها را به کار می برد.
اگر یا در خانه باشم یا در بیرون، همیشه در ایرفونز موسیقی گوش می دهم و در روز بیشتر از 5 یا 6 ساعت استفاده می کنم.
نوید 22 ساله باشنده شهر کابل میگوید که او از حدود 1 سال بدین سو روزانه 3 تا 4 ساعت از ایرفون برای شنیدن موسیقی استفاده میکند. او میگوید استفاده طولانی و با درجه بلند صدا از ایرفون باعث شده گوشهایش مشکل پیدا کند و دکتر همین مشکل را به استفاده نامناسب از آن مرتبط دانسته است.
ما از 1 سال زیادتر میشه تقریبا که از گوشکی به خاطر شنیدن موسیقی استفاده میکنم، یعنی از روز 3-4 ساعت زیادتر. ما روزانه اگر در راه باشم، در سفر باشم، در دفتر باشم موسیقی میشنوم که فعلا تاثیرات منفیش فهمیدیم. سردرد برام پیدا شده، خارش گوش برام پیدا شده و وقت شنواییم هم تقریبا احساس میکنم که کم شده. پیش دکتر گوش گلوم که مراجعه کردیم، اونا همی چیزا برام گفتن که این گوشکی بسیار زیاد نقص داره، خصوصا کسانی که از 3-4 ساعت روزانه زیاد استفاده میکنن و در والیه یا صدایش بسیار بلند میمانن.
گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون امروزه در شکل ها و انواع مختلف همراه با تلفن های همراه، تبلت ها، لپتاپ ها و سایر ابزار مشابه برای شنیدن صوت استفاده میشوند و اکثر کاربران آن جوانان هستند. برخی از دکتران و متخصص گوش میگویند که استفاده زیاد پی هم و با صدای بلند از آن میتواند مشکلات مختلف را برای گوش ها ایجاد کند. پوهنیار توفیق احمد مشکانی، استاد پوهنتون و متخصص گوش، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
مسئله شنوایی و ساختمان‌های اساسی گوش آسیب بزنه و عصب گوش میتونه تخریب بکنه یا برش مشکل ایجاد بکنه. میتونه قسمت مجرای گوش یا کانال گوش همو افرازات طبیعی که هر گوشه تمام انسان ها داره که با نام وکس نامیده میشه، این افرازات هم میتونه مانع تخلیش شوه که بیرون برای یا مجرای گوشه یا حالا تخریش کنه، باعث التهابات شوه.
او تاکید میکند که در استفاده از ایرفون نباید افراد صورت گیرد و قانون 60-60 باید رعایت شود. یعنی اون که ایرفون نباید به طور پیهم بیشتر از 60 دقیقه استفاده شود و صدا نباید بلندتر از درجه 60 باشد. او میگوید بهتر است به جای ایرفون از هدفون استفاده شود، همان نوع که داخل گوش قرار نمیگیرد و روی گوش گذاشته میشود.